حالا رژیم صهیونیستی با توجه به اینکه اگر بخوایم یه مجموعه روی کشور تلقی بکنیم، نیازمند این است که یک سرزمین معینی باشد، مردمی باشند و به تعبیری کارگزاران و متولیانی که توسط مردم واقعی انتخاب شده باشند و سرزمین خودشون رو به صورت جدی مورد توجه برای برقراری امنیت در جنبه های مختلف لحاظ بکنه. خب معلومه که رژیم صهیونیستی میشه گفت که هیچ کدوم از این پارامترها و مؤلفه های رسمی یک کشور رو نداره. سرزمینی اشغال شده، ملتی است حالا به تعبیر اونها مهاجر رانده شده از جاهای مختلف.
درسته.
و حالا با دو وضعیت این رژیم روبروست، یکی مسائل مربوط به بیرون از اون سرزمین است که اینها اشغال کردن، که خب همه شنوندگان عزیز ما مستحضرند که در 4 دهه اخیر به ویژه 2 دهه اخیر وضعیت بگونه شده که به اصطلاح مردمی که تحت ظلم و ستم قرار گرفته بودن به خود اومدن، به دنبال تحقق اهداف و خواستار خودشونن و در این راه هم از هیچ کوششی مزایقه نمی کنن. این یه بخش کاره. اما رژیم صهیونیستی در داخل به دلیل این که تا کنون تلاش میکرده که ظاهراً امنیت خودش رو با به اصطلاح ناامنسازی فضای بیرون و ظرفیت‌سازی داخلی دنبال بکنه، امروز این کار رو دیگه نمیتونه بکنه. لذا همه شاهدن که در سالهای اخیر مسائل به درون مرزهای جغرافیایی سرزمین‌های اشغال شده کشیده شده و علاوه بر اصطلاح جبه‌گیری و موضع‌گیری که ملت فلسطین دارن، در درون خود صهیونیست‌ها در ابعاد گوناگون الان یک سلسله اختلافاتی است که با دولت‌های مختلفی هم که اینها سر کار میارن نمیتونن این بحث رو حل و فصل بکنن. فلذا به نظر میرسه که این حفره، من اجازه بدید بگم حفره ناامنی، یعنی یک وضعیتی است که در هر صورت هر کاری که میکنن امکان خروجشون از این باتلاق وجود نداره.
درسته. حتما تو رسانه ها خوندید که چند روز پیش اطلاعاتی از یه پرونده قضایی مهم در رابطه با بنیامین نتانیاهو و خانوادش در اختیار رسانه ها و منابع قرار گرفته بودش. خیلی از کارشناسا معتقدن که افشای این پرونده میتونه امنیت ملی رژیم صهیونیستی رو آسیب وارد بکنه و خللی به اون وارد بکنه. نظرتون در مورد این موضوع؟
بله، تقریبا میشود گفت، عرض کردم که به یک نوعی به این موضوع پرداختیم که طبیعتا وقتی بین خود صهیونیست‌ها در شاخه های گوناگون با دیدگاه های متفاوتی که دارن یک اختلافی به وجود بیاد، البته به نظر من رژیم صهیونیستی از این موضع یا مواضع مربوط به جریان های خاص سعی میکنه که به اصطلاح عبور بکنه. این رو حالا باید توجه بکنیم، ولی به نظر میرسه که در هر صورت، چون حالا این بحث فساد چه مالی چه فسادهای سیاسی یا برخی از فسادهای دیگری که در اونجا مطرح میشه، اجمالا نظر بر این است که هر کدوم از این جریانها بیایند به نوعی این فسادهای پنهان و موارد آشکار میشه رو دارن. این مسئله میتونه یک ظرفیت جدیدی برای به اصطلاح مشکلات داخلی رژیم صهیونیستی ایجاد کنه که البته من عرض کردم شاید مثلا طبق روال سابق هم چون وضعیتی پیش میومده ازش گذر بکنن، ولی
به راحتی میتونن؟
نه، به راحتی ببینید به راحتی نمیتونن. علتش اینه که این مسائل اختلافات در درون رژیم صهیونیستی در یک وضعیت به تعبیر شکننده قرار گرفته که در هر صورت اینها چون دیگه نمیتونن این مشکلات ناامنی رو به بیرون منتقل کنن، هی مجبورن به داخل بپردازن و به این داخل پرداختن هم طبیعتاً اون ظرفیت‌های امنیت‌ساز رو ازشون خواهد گرفت.
آقای فرزندی، یالا در می‌خواستم در بُعد نظامی همین موضوع رو تحلیل بکنید، اینکه این اتفاق میتونه فضای نظامی این کشور رو هم
مثال نظامی و امنیتی همگان مطلعند که خانخا دفاع و امنیت دو مجموعه پیوندار و دارای به اصطلاح تاثیر و تأثیر خاصی است. وقتی ظرفیت امنیتی بیشتر داخل دچار مشکل بشه، ظرفیت های حمایت های پشتیبانی از نیروهای مسلح دچار مشکل میشه. این یک بخش کاره. اما نکته اساسی تر اینه که حوزه نظامی عموما برای بیرونه، مسائل امنیتی در داخل جغرافی های سرزمینی هست، مسائل مربوط به حوزه دفاعی اوج اون چیزی که صهیونیست ها در سالهای اخیر بهش توجه کرده بودن و به تعبیری به اون اجمالا می پرداختن، مسئله اون گنبد آهنین بود که به تعبیری با توجه به ظرفیتی که در درون جغرافیا یه سرزمینی ایجاد شده و بیرون عملا این مسئله نظامی. البته ببینید اینا حرفایی است که تهدیدات ظاهری اونا مرتب بوده و هست، ولی خودشون هم میدونن دیگه این حنا در
رنگی دیگه نداره دیگه، یه جورایی
دیگه رنگی نداره. به نظر میاد که طبیعتا تاثیر خودش رو مسائل ناامنی در حوزه امنی دفاعی یا نظامی هم گذاشته و خیلی دیگه اینا نمیتونن به بیرون از به سلام مرزهاشون. بله
خواهش میکنم. آقای فرزندی مرسی که همراه ما بودید تو این بخش گفتگو میکنم با گفتگو که هم با جناب آقای عباس علی فرزندی کارشناس مسائل سیاسی.
ان شاء الله موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.
متشکرم. خیلی ممنون. فاصله میریم سراغ موضوع بعدیمون، ضرورت دیپلماسی فعال در رویارویی با نظام تحریم. تو این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای رامین مهمانپرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. آقای مهمانپرست سلام، مرسی که همراه ما هستین.
خواهش میکنم. منم سلام میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون.
خواهش میکنم. حالا در موضوع دیپلماسی فعال تو رویارویی با نظام تحریم، خب مستحضرید که متولیان سیاست خارجی کشورمون تلاش در رفع تحریم ها دارن و روند خوبی و توی بکارگیری دیپلماسی فعال تو این زمینه به کار گرفتن. البته این مسیر فکر کنم مسیر پرپیچ و خم و ابعاد مختلفی داره. فکر میکنید کلید موفقیت تو این مسیر به ویژه در رویارویی با تحریم ها چه مواردی هستش؟
خب همونطور که اشاره فرمودید، در وارد شدن به این میدان یه کار سخت و پیچیده‌ایه و شاید رمز موفقیت کشورها در چنین گفتگوهایی برمیگرده به پشتوانه‌های قدرتی که در جنبه‌های دیگه میتونن برای خودشون فراهم بکنن. در واقع وقتی ما با مسئله تحریم‌ها و فشارهای سیاسی روبرو میشیم، اگر برای خودمون فضاهایی رو تعریف کرده باشیم که هم در داخل بتونیم یک پشتوانه اقتصادی و حمایت مردم رو ایجاد بکنیم، هم در رابطه با ظرفیتایی که با کشورهای دیگه داریم اونها رو به کار بگیریم، یعنی طرف مقابل متوجه خواهد شد که فقط تنها راه نجات کشور ما این نیستش که با اونها بخوایم به یک توافقی برسیم، بلکه ما راه های دیگه ای رو آماده کردیم و داریم تقویت میکنیم پایه های اقتصادی کشور رو.
ولی اگر خدا همینم الان در خصوص ارتباط گیری با کشور دیگه هم اتفاقات خوبی توی دو سال اخیر تقریبا رخ داده. الان اگه همینجا نکته هستش بفهمید تا ادامه صحبتتون رو بشنویم.
خب ببینید، یکی از سیاست هایی که شاید در گذشته روش خیلی تاکید میشد تو دولت جدید هم روی اون به عنوان یک اولویت کار کردن، بحث همکاری با همسایگانه در روابط خارجی. به هر حال ما در مرکزیت یک بازار بزرگ 500-600 میلیونی قرار گرفتیم. ما از طریق مرزهای آبی و خاکیمون با 15 کشور همسایگی داریم. تو بحث‌های اقتصادی شما اگر دارای منابع اولیه غنی باشید در کشور، اگر نیروی انسانی تحصیل کرده و مجربی داشته باشید، اگر نسبت به فناوری‌های روز مسلط باشید، همه اینها یک ظرفیتی برای کار اقتصادی و روابط اقتصادی با کشورهای همسایه ایجاد میکنه. ولی مهمترین عاملی که میتونه قدرت رقابت ایجاد کنه اینه که معمولا تو کارهای تجاری هزینه‌های هم خیلی بعضی وقتا سنگین در میاد و رقبا در بحث کاهش هزینه تمام شده رو هزینه هم حساب میکنن.
دقیقا.
خب بهترین ظرفیت برای کار با همسایه ها به خصوص چون بحث هزینه های هم رو به شدت کاهش میده، اونم اگر طریق دریا باشه، از طریق کشتی یا از طریق خط ریلی، اینها میتونه برای ما یک مزیت نسبی ایجاد کنه. ما یک ظرفیت بسیار بزرگ برای کار با همسایگان داریم. اتفاقا کشورهای شمالی در شمال ایران چون اینها به آبهای آزاد راه ندارن، بهترین راه عبور کالاهاشون، چه کالای صادراتشون چه کالایی که مورد نیازشونه، اینه که از مسیر ایران بخوان حرکت بکنن. ما موقعیت استراتژیک کشورمون در جنوب خلیج فارس رو داریم، در شمال دریای خزر رو داریم و در تقاطع کریدورهای شمال جنوب و شرق غرب قرار گرفتیم. خب مزیت‌های بسیار بالایی برای کشور ما ایجاد کرده. خوشبختانه تحرکاتی که در رابطه با همسایگان صورت گرفته و قراردادهای مختلف و موافقت‌نامه‌هایی که امضا شده، اینها ظرفیت‌های خوبی رو ایجاد کرده. از طرف دیگه عضویت تو پیمان‌های جدید مثل بحث اوراسیا، مثل شانگهای، مثل بریکس و اگر اکو رو بتونیم تقویت کنیم،
بله دقیقاً همون رو می‌خواستم،
ظرفیتاش بیشتر استفاده کنیم، خب اینا خیلی فرصت‌های خوبیه. یعنی به نظر من شرط لازم اینه که این روابط فعال‌تر بشه و عضویت ما تو این نهادها جدی پیگیری بشه، ولی کافی نیست. ما باید برای اینکه این ظرفیت‌ها رو از حالت بالقوه به بالفعل در بیاریم، باید خودمون هم یک اقداماتی رو در داخل انجام بدیم. اقتصادمون رو در داخل باید خود تقویت کنیم. ما ساختار اقتصادیمون مشکلات زیادی داره در داخل. اقتصاد دولتی باید طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سنگینی اصلیش بره روی بخش خصوصی. باید میدان بدیم بخش خصوصی فعال بشن، دولت بیشتر هدایت کنه، حمایت کنه، نظارت کنه، کمتر دخالت کنه و تصدیگری بکنه. اون موقع وقتی که این سیاست در عمل واقعا اجرا بشه، از یه طرف ما تعداد زیادی از کارکنان دولتمون که الان تو شرکت‌هایی دارن کار میکنن که کارهای اقتصادی رو به عهده گرفتن و این هزینه‌های سنگین رو به دوش دولت گذاشته و همین هزینه‌ها باعث کسری بودجه میشه، اگر با یه سیاست درستی بریم روی این که اقتصاد دولتی جای خودش رو به اقتصاد بخش خصوصی بده و هزینه ها کم بشه، بخش های خصوصی وقتی فعال میشن کار میکنن، درآمد پیدا میکنن، از محل مالیاتی که میدن درآمدا رو افزایش میدن. ما باید در ساختار بودجمون حتما این کسری بودجه رو تبدیل به صفر بکنیم و بعد تبدیل بشه به درآمدهای اضافه تر از هزینه هامون. وابستگی به نفت و خام فروشی رو باید به حداقل برسونیم.
دقیقا.
و هر چقدر بتونیم از این ظرفیت‌ها استفاده بکنیم، بریم روی ارزش افزوده کالاهامون و از خدمات فنی مهندسی نیروهای کشورمون استفاده بکنیم. دقیقا. در واقع ارزآوری در کشور به یک نقطه اوجی میرسه. این کار رو در رابطه با همسایگان و کشورهایی که ظرفیت کار مکمل اقتصادی با ما دارن میتونیم تو برنامه‌مون تعریف کنیم.
دقیقا. خیلی متشکرم آقای مهمان پرست از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در بدن خط خوردگی همراه ما بودید.
خواهش میکنم. منم از شما تشکرم. عید و به همتون تبریک.
تشکر. خیلی ممنونم. گفتگو کردم با جناب آقای مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، درباره ضرورت دیپلماسی فعال در رویارویی با نظام تحریم. ساعت 19:45 دقیقه است. شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. امشب از شما پرسیدیم که تحقق کامل وحدت در جهان اسلام چه ثمرات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت. گزینه 1 تحقق صلح، گزینه 2 شکست پروژه غرب. شما میتونید گزینه مد نظرتون رو به سامانه پیامکی 301035 ارسال کنید. ساعت 19:45 دقیقه، اینجا رادیو گفتگو، صدای ما رو از برنامه بدون خط خوردگی میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
یکی از اتفاقات مهم تو روزهای اخیر عضویت فلسطین در IAEA هستش. پیام سیاسی عضویت فلسطین در IAEA موضوع مهم دیگه‌ایه که تو برنامه بدون خط‌خوردگی امشب مورد بررسی قرار میدیم. تو این بخش مهمون من آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه هستش. آقای آجرلو سلام، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم و عیادم تبریک عرض می‌کنم. در خدمت شما هستم.
متشکرم که وقتتون رو به ما دادید. آقای آجرلو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اقدام قابل توجهی انجام دادش و به پیشنویس قطعنامه جهت تصویب رسمی نام فلسطین رأی مثبت دادش، به نظر شما چه پیام سیاسی تو این تصمیم نهفته است؟
خب همونطور که می‌دونیم بحث تشکیل کشور فلسطینی که بحث قدیمی هستش و به نوعی چندین دهه توسط برخی از گروه‌های فلسطینی و همچنین کشورهای اسلامی و برخی از کشورهای به نوعی حقیقت طلب این وضعیت رو دارن پیگیری میکنن. یکی از اون مباحثی که دارن این روند رو دارن پیگیری میکنن و موجودیتی به نام کشور فلسطین که رژیم صهیونیستی و متحدینمون به خصوص ایالات متحده آمریکا به اون به شدت مخالفت میکنه، در موجودیت حداقل اسمی این دولت فلسطین، اگرچه شاید فاقد زمین ها و حاکمیت خاص کشور باشن به دلیل اشغالگری رژیم صهیونیستی، این موجودیت در سازمان ها و نهادهای بین المللی به ثبت برسونن.
درسته،
ما شاهد این بودیم در یک دوره در سازمان ملل به عنوان یک عضو ناظر ثبت شد، در دوره های مختلف در نهادهای مختلف این وضعیت ثبت شد. این بار هم ما شاهد این بودیم که به قطعنامه پیشنهادی کشور مصر و با حمایت برخی از کشورهای عربی و اسلامی و حمایت کشورهای دیگه این اتفاق افتاده. خب این چند تا میتونه از چند نقطه نظر میتونه حائز اهمیت باشه. یکی این که علارغم فشارهای رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از شکل‌دهی یک هویت به نام فلسطین، اما هویت فلسطینی بعد از هشت اشغالگری همچنان موضوع کشورها و نهادهای بین المللی است. دومین مسئله این هستش که رژیم صهیونیستی اگرچه در سالهای اخیر تلاش کرده یک عادی سازی روابط با برخی از کشورهای عربی و اسلامی داشته باشه، ولی فی الواقع این عادی سازی منجر به این نشده که حقوق فلسطینیان نادیده گرفته بشه.
یعنی
به نوعی حتی این عادی سازی هم کمک به مشروعیت به خود رژیم صهیونیستی پیدا نکرده و در حقیقت این مسئله و مطرح شدن یه آلترناتیو قوی به نام فلسطین برای بازیگری رژیم صهیونیستی به نوعی این نامشروع بودن رژیم صهیونیستی داره تثبیت میکنه. مسئله بعدی این هستش که حالا این اتفاق تو کجا افتاده؟ توی سازمان انرژی اتمی اتفاق افتاده که به نوعی رژیم صهیونیستی یکی از ناقضان اصلی این سازمان هستش، یعنی قواعد و پروتکل های این سازمان هستش و این سازمان عموما به عنوان ابزاری برای فشار به کشور مستقل به کار میره.
درسته.
و به نوعی باشگاه، یک نوع باشگاه انحصاری برای کشور صاحب انرژی اتمی هستش. اما این اتفاق داره در یک نهادی داره میفته که به نوعی این نهاد هم وابسته به اون قدرت بزرگی و نشون میده که رژیم صهیونیستی مثل گذشته متحدین بین المللی با اون حمایت سیاسی سابق رو داره از دست میده و اینا گام‌های ابتدایی و در آینده شاید این گام‌ها بیشتر بشه و رژیم صهیونیستی حتی متحدینی که سالها از این رژیم در قالب‌های مختلف حمایت کردن داره از بین میره. و دلیل اونم چند نکته است که این هستش که رژیم صهیونیستی با این وضعیتی که داره و ماجراجویی‌هایی که داشته هر روز داره متحدینش کمتر میشه و دو، مردم فلسطین تونستن اون پیام آرمان فلسطین تقریبا به گوش جهانیان برسونه و به خصوص با گسترش فضای رسانه‌ای و بسو گروه های مقاومت این پیام داره به کل جهان مخابره میشونه که با بازخورد شما در این چنین اقدامات حداقل اگر چه نمادین هستن ولی یک بازخورد جدی هستش.
اتفاقا همین سوال رو میخواستم ازتون بپرسم. به نظر میرسه که لابی صهیونیستی تو نهادهای مهم جهانی دچار تضعیف شده و کمرنگ شده این لابی ها، اتفاق خاصی رخ داده؟ چه ابعادی داره این ماجرا؟
خب یکی از مهمترین این مسائل این هستش که خب اون مفهومی به نام مقاومت، حالا اون محور مقاومت که مقابله میکنه با رژیم سنگسی و مقاومتی که در درون کشور ایجاد شده، تونسته پیام خودش رو با انفجار بیشتر گروه های مقاومت و مردمی که در این مقاومت هستن بتونه پیام خودش رو منتقل کنه و این پیام به درستی به جهانیان ارسال کنه. یکی از وضعیتش.
بله.
مسئله بعدی که شاید این مسئله رو تشویق کرده و ترویج کرده، ما در یک زمانی مثلا 30 سال پیش، دههای قبلی، عموما شاهد رسانه های جریان اصلی بودیم. در دوره جدید با توجه به گسترش تکنولوژی ها، گروه های مقاومت، افرادی که مقاومت اعتقاد دارن، تونستن به ابزار جدیدی در همون کشورهای غربی دست پیدا کنن که بتونن این پیام هم منتقل کنن. و این به نظر من میاد که یه مقدار این شاید بخشی از اونو باید معجزه رسانه هایی باشیم که تونستن قدرت خودشون افزایش بدن، بخصوص رسانه های مقاومت که تونستن این پیام به کشورهایی که به مردم کشورهایی که به نوعی همواره متحد رژیم سنگسی بودن به خاطر اون جریان اصلی حاکم بر فضای رسانه ایشون، ما میبینیم که این فضا رو دارن عوض میکنن. مسئله آخرم که وجود داره این هستش که رژیم سنگسی در 2 دهه اخیر اون ذات ماجراجو و اشغالگری و توسعه طلبی خودش رو به صورت اوریان داره نمایان میکنه.
یعنی همه دیدن یه جورایی دیگه.
بله دیگه، مثلا به صراحت داره میاد قوانینی میذاره که اساسا نجات پرستانه است و تشکیل کشور به اصطلاح صهیونیست رو مطرح میکنه. یا در همین اتفاقات اخیر ما میبینیم که فلسطینی ها رو به نوعی با یک فرمول هایی که در دنیای جدید اصلا معنا نره داره مورد ضرب و شتم قرار میده، کشتاری که در غزه انجام داده و مناطقی که طبق قطعنامه های خود سازمان ملل و شورای امنیت ملل رو میبینیم که داره این شورای امنیت میبینیم که داره اینو به حاشیه میرونه و این عملا داره اون ذات و اون ماهیت توسعه طلب و نژاد پرست رژیم سنگسی هر روز داره نمایان تر میشه و اون ژست هایی که در گذشته میگیره به نام اقلیتی که در تحت ظلم قرار گرفته دیگه کارایی نره و اون دروغ بزرگی که به خورد مردم میداد الان یواش یواش داره با توجه به واقعیت هایی که داره نمایان میشه داره عده میده. به خصوص مثلا ما الان در کابینه رژیم سنگسی وزرایی داریم که اساسا دارن دیگه صراحتا میگن که باید مثلا فلسطینی ها رو کش و این واژه های بسیار عجیب و غریب رو به کار میبرن در دنیایی که این مباحث پیامت های خاص خودش رو داره. یعنی به نوعی رژیم سنگسی داره اون ماهیت خودش رو آشکار کرده و این هم خیلی کمک کرده تا مردم جهان، اونهایی که بالاخره تحت تاثیر یک سری شعارا بودن الان یه تحت تاثیر اون شعارا قرار نگیرن.
خیلی متشکرم آقای آجرلو که وقتتون رو به ما دادید. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید.
خدا حافظ شما باشه.
گفتگو کردم با جناب آقای حسین آجرلو، کارشناس مسائل منطقه، درباره پیام سیاسی عضویت فلسطین در IAEA. به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدون خط خوردگی رسیدیم. خیلی تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید و به ما گوش دادید. یا علی، خدا نگهدار.
مجله تحلیلی سیاسی بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو شنیدید. همکنون ساعت 19:57 دقیقه است.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا
صلى الله عليك يا ابا عبد الله الحسين. سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌کند. نهمین دوره جایزه جهانی اربعین. مندان و دلدادگان حسینی می توانند در رشته های عکس، فیلم، سفرنامه، شعر، کتاب و فضای مجازی آثار خود را به نشانی intelarbain.com ارسال فرمایند. مهلت ارسال آثار 26 آذر ماه 1402. اختتامیه و اهداء جوائز 7 بهمن ماه 1402 همزمان با سال روز ارتحال حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. دبیرخانه دائمی جایزه جهانی اربعین.
شبتون بخیر دوستان عزیز. با رسیدن به ساعت 20 گفتگوی فرهنگی امشب رو میشنوید به مدت 55 دقیقه.